خب بلا فاصله بعد از بحث ریاست جمهوری فکر کنم اون ماجرای بمب‌گذاری در مسجد حوزه رو نشون میده و ماجرای بمب‌گذاری حزب و دفتر ریاست جمهوری خیلی قشنگه، میگه که مخالفان به وضع موجود در مسجد ابوذر بمب‌گذاری کردن و ایشون دست راستش از دست لفظ جالبه به کار میره، مخالفان به وضع موجود، نمیگه تروریست ها، مخالفان به وضع موجود، یعنی مخالفان به وضع موجود میتونه بمب‌گذاری مشکلی هم نداره. چون این فیلم به نظر اشاره که عرض کنم که این فیلم یک ماه پیش قبل از این که فارسیش درست بشه، یعنی همه این کسایی که اومدن توی این مصاحبه شدن من فیلم رو دیدم همون یک ماه پیش قبل از این که این فیلم بیاد، این فیلم تو شیش شهریور امسال بخش شد، یعنی حالا یکی دو ماه پیش انگلیسیش حرف بود، همه این کسایی که رو فارس میکنن تو اونجا انگلیس رو باید میکنن، نه اینکه صدای گذاشتن خودش انگلیس رو باید میکنن به نام رولینگ ایران، حکومت ایران، حاکمیت ایران معنوش میشه. این فیلم اون موقع پخش بود که ما اون فیلم رو دیده بودیم، منتظر بودیم که فارسیش پخش بشه که نقدش بکنیم، چون اهمیت فارسی بود پخش شدن این فیلم بیش از انگلیس پخش شدن این فیلمه، چون انگلیسی ها خیلی به این سنش دقت نمی کنه، اونها میرن دنبال منابع اصلی، ولی خب مخاطب فارسی نه، مخاطب فارسی دنبال منابع اصلی نمیره، چون خودش داره میمیده میگه خب این یه فیلم میگه من نیام کنم با اون چیزی تو ذهنم هست انتباه بیرم. یاد میگه که تو اونجا تو اون انگلیسیش اصلا هیچ لفظ تروریست به کار نمیبره، چون برای اون این خارجه این خیلی مهمی که آراد اینا کشی بودن که با اون مزاری کردن، میگه که مخالفه این وضع موجود دقیقا همین لفظ به کار میبرن تو ذهنم نیست چه لفظی به کار میبرن خدمت هست، ولی اون تو فازش میگه مخاطر وضع موجود بعد از فعل مجهول استفاده میکنه که بمب‌گذاری شده است اینا کشته شده هم و فلان خیلی راحت رد میشه. بعد میاد میگه که از مردان انقلاب فقط عکسای آنها کجا مانده است، حضرت آقا نشون میده و عکس شهید بهشتی و شهید مطهری و یه جایی انگلیسی من عرض نکردم اما ابتداش میگه که دوستی علی خامنه‌ای بعد از ورودش به تهران باعث نزدیک شدن وی به حلقه یاران خمینی می شود، که ما خدمت رفقا عرض کردیم که اگر اون نتیجه گیری اولی بی‌بی‌سی که گفت تو مسجد کرامت باعث شد شش بار زندان شدن ایشون بشه، ما گفتیم که آقا ایشون اصلا از ابتدا با امام ارتباط داشته، نه اینکه به واسطه دوستی با هاشمی و بهشتی دو یار تو حلق دو یار کلیدی انقلاب به حلق یاران خمینی نزدیک بشه، خیلی مهم نیست. خب یه بحثی مطرح میشه در مورد من ساعت ندارم یعنی برای من یه ساعتی بدید ما خیلی بارد نیستیم که به سوال جواب بیدیم، در این سوال بپرسن که اونت این جواب بیدیم برای همین هر سوال که سر باشیم جواب بیدیم، نه وقت نیست وقت داریم فقا هم کلاس داشتم و هم عذیت شدم. بلید بحث صلیب سرخ در اون صحبت هایی که اون فرد انگلیسی میکنه و یه حرفی میزنه که حرف خیلی مهمیه باید دقت کرده باشید، یعنی یکی من آقای خامنه‌ای رو جوری دیدم که این بقیه مسئولان نظام کینه به دل نداشت، داره تمجید میکنه از آقا که آخرش بیاد بیاد که آقا این آقا ارتباط با آمریکا خط قرمزش، یعنی آقا اول کیرمش داره حالا شده خط قرمزش. اما که من خدمت شما عرض کردم بی بی سی یه قسمت این مستند بودی تمجید از آقا و اون صحبت اون فرد انگلیسی هم همینه، یعنی اصلا فقط اون صحبت ها رو بذارید کنار همون یه تیکر بگیر که من ندیدم ایشون این مسئول های نظام نسبت به آمریکا کینه داشته باشه. خیلی مهم نیست. ما تو صحبت های حضرت آقا از ابتدا ریاست جمهوریش چیزی مبنی بر دوست داشتن آمریکا نمیدید. اینجور که من صحبتی آقا رو پیگیری میکردم از ابتدا تا الان من هم چیزی ندیدم. بی‌بی‌سی فقط به عنوانی که از آقا تمجید کنه و از این تمجید سوء استفاده کنه این حالا میاد. یه ماجرایی رو مطرح میکنه ریاست جمهوری و اینکه آقا خلاف انتظارش بود که یوسف جمهوری تشریف بفی باشه و فلان و فلان و فلان و فلان. میرسه به بحث وزارت اطلاعات و میگه علی خامنه‌ای وزارت اطلاعات تشریف داره که حیط امن خلوتش باشه. آقا ببینید یک کسی که میاد نماینده برای یوسف جمهوری میشه باید خیلی ناگاه باشه که نفهمه جایگاه یوسف جمهوری چیست، جایگاه نخست وزیری چیست. اگر حضرت آقا مشکل داشته با جایگاه نخست وزیری و اینقدر قدرت داشته که رقیباشو کنار بزنه، میومده یه نفر فرمایشی میداشته رئیس جمهور تپوش بعدی بود آقا میشم نخست وزیری. کسی که مشکل داشته با تشریفاتی بودن ریاست جمهوری خب یه همچین کاری رو میکنه دیگه، معقولانش اینه. خیلی احمقانه است که بره رئیس جمهوری بشه بعد بیاد دیگه که آقا چرا رئیس جمهور تشریفاتیه. خب بگیم کسی مرض داره که بره ریاست جمهوری بشه وقتی میدونه تو قانون اساسی ما مشخصه که آقا وظیفه رئیس جمهور چیه، وظیفه نخست وزیر چیه. تازه وظیفه رئیس جمهور تشریفاتی نبوده، تو مسائل اجرایی کشور کمتر بود، ولی مسائل بین المللی و ارتباط بین قوانین کاملا زیر نظر رئیس جمهور بود. مسائل اجرایی خیلی، تو مسائل اجرایی نخست وزیر میتونسته حکومت کنه بیشتر و این کار هم میکرده. آقای موسوی حسین موسوی حکومت کرده تو اقتصادشون نوان حکومت کرده، یه بحث جدایی هست هم بحثه بگیم چه کرده آقای حسین موسوی. یعنی یکی علی خامنه‌ای وزارت اطلاعات تشکیل داد که حیط امن خلوتش. آقا تشکیل یه وزارت خونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یه پروسه چی بگیم مثلا بزرگیه، عظیم، سخت، ناممکنه، اصلا ناممکن و زمانبره. مگر این که تو برنامه های توسعه ما بیاد این اتفاق که مثلا یک سال پیش افتاد که چند تا وزارت خونه منحل شد، چند تا وزارت خونه جدید تشکیل شد، ادغام شد و ببینید چه اتفاق تو کشور افتاد، چه دعواهایی شد مثلا. با اینکه دستور از بالا اومده بود که باید همچه اتفاقی بیفته بنابرای برنامه های پنج ساله ما، شخص که نمیتونه بره یه پیشنهاد بده یه وزارت خونه تشکیل بده که خیر این باید بره مجلس، مجلس کمیسیون ها بررسی کنن بعد تازه اگر مجلس تصویب کرد دوباره نخست وزیر میاد وسط، دوباره باید وزیر و نخست وزیر انتخاب کنه. فقط باید رهبر نظر داشته باشه، همین تاییدش کنه. پس این وسط رئیس جمهور دوباره چی کار است؟ که حیط امن خلوت بشه برای رئیس جمهور، حیط امن تشکیل بشه برای رئیس جمهور، دوباره نخست وزیر باید به اون وزیر اطلاعات دستور بده، دوباره اون وزیر اطلاعات باید با نخست وزیر مربوط باشه ارتباط داشته باشه. همین خب همینجور بریم جلو میرسه به رهبری از عطا و بدون رسالتش به صلوات خاطر فرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه بحثی این وسط هستش که میگه که آقا حالا خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحثش اگه بخوایم وارد بشیم نیاز به یه پیشینه قبلی داره. اون بحثی که میگه بین امام و رئیس جمهور اختلاف بود، من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، بعد خدمت رفقا عرض کنم که ببینید اولا که اختلاف بین امام و رئیس جمهور وجود نداشته، هیچ اختلافی وجود نداشته بین امام. حضرت امام یه اتفاق میفته در مورد وزارت کار، وزیر کار یه حرف نامه‌ای به امام میده، امام یه جوابی میدن در مورد بحث وظیفه دولت در مورد ورود به مسائل مردمی که آقا دولت میتونه یه سری شرط گذاری خاصی بکنه بر خلاف خواسته مردم، دولت میتونه یه کارهایی بکنه، امام نقش دولت رو به واسطه یه ولایت فقیه خیلی بالا میبره. حضرت آقا میان یه تبیین میکنن از این فرمایش امام و این نامه‌ای که امام داده و خیلی اتفاقایی مثلا میفته. اصلا این زمان زمانی بوده که جریان چپ و راست با همدیگه مشکل داشتن، یعنی این اینا میکوبیده و اینا میکوبیده، که بحث تاریخی مفصلی میتونه که ما ببینیم آقا چه اتفاقی افتاده. از ظاهر قبل از فرمایشات حضرت آقا توی نماز جمعه منو میخونم که حضرت آقا توی نماز جمعه چی گفته و امام چه پاسخی داده و بعدش دوباره حضرت آقا چه جوابی داده و دوباره امام چه پاسخی داده. از ظاهر حضرت آقا یه نامه‌ای به امام میدم، یه سوالی مطرح میکنن که آقا این نامه هنوز منتشر نشده، ما نمیدونیم چه نامه‌ای است، ولی حضرت آقا یه سوالهایی کردن از امام در مورد ولی اتفاقی تا اونجایی که بنده پیگیری کردم و تحقیق کردم، و امام توی جوابی که به حضرت آقا میدن بعد از فرمایشاتشون توی نماز جمعه میگه در جواب اون نامه، یعنی نامه‌ای بوده، در جواب به اون نامه در حالی که نمیخواستن بهش جواب بدن ولی حالا جواب میدن، و امام خیلی کوبنده وظیفه ولایت فقیه رو خیلی از اونی که مردم فکر میکرد تصور میکردن بالاتر میبره، خیلی میبره بالا. یعنی در جواب به آقای خامنه‌ای اصلا یه تعریف جامع‌تری از ولایت فقیه میکنه، یا با ولایت فقیه اون چیزی که شما گفتی بیش از اینه. این که بین حضرت امام و حضرت آقا اختلافی نموده که نامه ما بهش اشاره میکنیم که حضرت آقا در پاسخ به نامه امام میده، که حضرت آقا در پاسخ به نامه امام اینجور میفرمونن که بر مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مرش کرده ام، موارد و احکام مرحومه در نامه حضرت عالی جزء مسلمات است و من به همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروعا بیان خواهم کرد، که حضرت عالی یعنی میگه که من هر چی شما داری میگه قبول دارم، سلام را پذیرفته از اول هم قبول داشتم، من میخواستم یه جوری تبیین کنم، یه سوء برداشتی شده که میگه برای شما میگه، که حضرت امام میان یه نامه‌ای دوباره میزنن یه پاسخی میدن که این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتن. ببینید چی داره حضرت امام میگه، خود این مهدی خلجی نمیده اینجا اشاره کنه، میاد میگه که آقای موسوی اردبیلی برای اینکه امام آقای خامنه‌ای گریه کرد و فلان کرد و فلان کرد، من همش ندعاها البینات و علم مدعی، ما این حرفا رو نه اینجایی توی تاریخ انقلاب که آقای موسوی اردبیلی بره پیش امام بگه آقا تو برای این زدی خودش کردی داغونش کردی حالا این نامه بده که بیاد بالا، ما هم چیز ندیدیم. آقای موسوی اردبیلی هم پس بگه پرسفی همشهر بیشون زدی بره ما که نهید. این آقایی که ادعا میکنه من نویسندم، ببینید چیزی داره استفاده کنه از نقل قولهایی استفاده میکنه که اصلا هیچ منبعی برش نیست، داره در مورد حضرت آقا سری سیاسی هم میمیسه چه شبت، یعنی این بیاد بیرون یه کارت نمونه که این به بیروهای این آقا رو به نهایی کشیده دروغایی گفته، یعنی همیشه کسی که همین نقل قول استفاده میکنه ببینید که آقا اتفاق رو فده. اگه ما توی جوابش پنج تا اون که این جانب که از سوال تامین اون خودش میگه اون مشغول از سوالی قد میشافتن با جناب عالی نقطه نزدیک داشتن و همان ارتباط تاکنون باقی است. جناب عالی یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی میدانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری میکنید میدانم و در بین و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی میده. این جواب امام به نامه حضرت آغاز که این دو تا بزرگان نامه خیلی نامه مفصلی هستن که رفقا باید دارن خودشون بشینن بخونن. این نامه حضرت امام توی صحیفه نور جلد 20 صفحه 173 تاریخ شب 21/10/66 اصلا هیچ اختلافی نبوده بین امام و حضرت آغاز. خب میرسیم به بحث ماجرای به رهبری رسیدن حضرت آقا و بحث فقاهتش که چند تا ادعا مطرح میشه. ببینید میاد مطرح میکنه که آقا جلسه رو نشون میده جلسه خبرگان و بعد میگه که نقش هاشمی رفسنجانی در به رهبری رسیدن ایشون نقش کلیدی بود. بعد صحبت هایی که هاشمی رفسنجانی در مورد اون خاطره ای که از امام نقل میکنه. ببینید آقا فقا مجلس خبرگانی که بعد از رحلت ما تشکیل شد سه تا کار انجام داد. کار اولش این بود که استعفای قائم مقام رهبری رو پذیرفتن چون قبل از اون نپذیرفته بودن. این نامه بین امام و منتظری بود. مجلس خبرگان ما گفتش که فردا نمیاد ما بگن که آقا شما اون نپذیرفتید ما هنوز قائم مقام. گفتن که ما استعفا رو پذیرفتیم ما اسمش قائم مقام هست. این اولین کارش. دومین کارش این بود که بحثی از سر شورایی بودن داشت فردی بودن رهبر که بیانه اومدن آقا فلان فلان مخالف موافق نتیجه برای شد که آقا شورایی هم رد شد فردی. سومی اومدن بحث کردن در مورد آقا کی رهبری بشه. الان خدمتتون عرض می‌کنم تو شورایی بودن که اومدن تو مجلس خبرگان برای رد و تصویب صحبت کردن هر کی اومد شورا رو مطرح کرد و افرادش رو معرفی کرد حضرت آقا تو اون شورا بود. یعنی یکی اومد گفت آقا مثلا آیت الله گورپایگانی عراقی علی خامنه‌ای هاشمی رفسنجانی علی خامنه‌ای عراقی گورپایگانی هاشمی رفسنجانی علی خامنه‌ای موسوی اردبیلی شنونم بشکینی اینجوری. یعنی هر کسی اومد شورایی رو مطرح کرد و افرادش معرفی کرد یعنی علی خامنه‌ای تو بود. یعنی من گفت آقا بگیم رهبر توی فردی بودن اونم دفاع کردن خودتا رهبر بشه دونه گلپایگانی هم مرجعه هم مشاهد و هم مردم میشه سرش. ولی چون ایشون پیره آقای خامنه ای بیاد بشه نماینده ایشون. تا این حرف زده شد دیگه همه گفتن آقا چرا اصلا میگه آقای چیزا بگی همین آقای خامنه ای هست. صحبت کردن موافقان نشون میده تو بی بی سی که حضرت آقا داره گریه میکنه حضرت آقا بلند میشه به عنوان مخالف صحبت میکنه. بعد حضرت آقا به آقای آذری قومی میگه که آقای آذری قومی اگر فردا من شدم رهبر خود شخص شما که بعدن این آقای آذری قومی با آقا مخالفتم کردن خود شخص شما به حرف بنده گوش میکنه. آقای آذری قومی میگه بله وظیفه میدارم که به حرف شما گوش کنم. با یه اتفاق نیست برای تو در آینده آقای آذری قومی حرف آقا گوش نگه. یعنی حضرت آقا با من مخالف بلند میشه صحبت میکنه بعدن که به اجماع میرسن که آقای خان حضرت آقا رهبر بشن آقای رفسنجانی در تأیید این اجماع اون حرفا رو میزنه. نه اینکه قبل از اینکه اجماع برسه آقای رفسنجانی بیاد بگه که آقا امام گفته که این آقای خامنه‌ای نگران نباشید آقای خامنه‌ای هست. نه خیر این حرفا بعد از به اجماع رسیدن خبرگان بر رهبری حضرت آقا بوده. ببینید اجماع رسیدن که حضرت آقا به رهبری برسه و اومد این صحبت ها رو کرد. یعنی همه به این نتیجه رسیدن که این آقا باید رهبر بشه و کسی هم مخالفت نکرده. یعنی اگر رنگ این کردن این آقا رنگ بود از آقای رفتن جلو باید صحبت رو کرد حالا نمیدونم آقا سجنگ آقا رنگ دارم بفرست
بعد میگن موافقان اختیار کنن. اینجا مرتاد شده نه اجماع قبل از صورت گرفته غیر رسمی، حالا به صورت
اون که مرتاد شده اون که هیچی، اون که اصلا مشخص مرتاد شده. یعنی شما این فیلمش هست توی صدا توی اینترنت هم هست، برید نگاه میکنید وقتی صحبت میکنن همه این سال میشه حالا این رسولی میگه که قیام کنید این حرفا، یعنی
بعدش میاره
بعد این بعد و قبل به همدی میشه از فرگیست. بعد یه ادعای دیگه ای میکنیم، یه که آقا از اون به بعد رسانه ها مجبور شدن که بهشون میگن باید تولا. من یه کوچولو میگم که آقا این الفاظ تو حوزه علمیه اینجوری نیستش که به هر کسی بگن آیت الله، بگن حجت الاسلام، یا اصلا اگر کسی مجتهد شد فقیه بود، فقیه مسلم بود بهش میگن آیت الله. خیر، حضرت امام در 4-5 جای صحیفه هست که الان بنده به تو یکشون میگم، به آقای منتظری که مجتهد بوده فقیه مسلم بوده مرجع بوده با لفظ آقا خطا میزنه شروع، آقای منتظری نامه میده بهشون، آقای منتظری. منتظریش هم اینه که همون نامه تاریخی هستش که امام به آقای منتظری میده. توی این نامه امام آقای منتظری به نام جناب آقای منتظری خطا میکنه. اینجوری نیستش که اگر کسی مرجع بود فقیه هم بود حیلش میفهمه آیت الله. خیر، این آیت الله بودن به واسطه یه جایگاهی، به واسطه یه شرایط. مثلا آیت الله مجتهدی رحمتشون کنه، ایشون بنابر نقل رفقای ما که توی مرسیش درس میخوندن، نه درس خارجی رفته بود و نه اجتهاد مجتهد به اون شکل بود. خیلی به واسطه یه اون شرایط معنوی که برایشون بار شد و بهشون آیت الله بود، یعنی آیت الله واقعا معنی واقعیش آیت الله بود، ولی نه به این معنی که ایشون مرجع بوده فقاهت خاص داشته اینجور. خیر، مسلما وقتی آقا به رهبری میرسه به ایشون آیت الله میگفتن،
قبلش
نبوده، مرسوم نبوده بهشون بگن، بعدش مرسوم میشه. خب به واسطه اون جایگاه دیگه، ولی نه به این معنی که کسی ظرفیتی نداشته باشه، یعنی ظرفیت نداشته باشه، فقاهت هم نداشته باشه، آدم بزرگی هم نباشه، محکوم کنه که آقا چون ایشون شده رهبر بشه به آیت الله. خیر، اینجوری نیست. قایتا کسی یا آیت الله می شود یا حوزه اینجوریه که براستی اون جایگاهی که میرسه، اون تجربه که کسب میکنه، اون دروس خارجی که داره و بچه دیگه، این چیز برش باید میشه که یکی از اینها رهبری دیگه. یه ادعاهایی میکنن اونجا میاد میگن خدمت رو فقط در بحث فقاهت و اجتهاد حضرت آقا که شیخ علی تهرانی رو میاد میکنن، شیخ علی تهرانی که مجنون میشه و از عراق به ایران میداره. این شیخ علی تهرانی الان هم از داره زندان هستش و این چیزی که من شنیدم از حالا یه شخصی گفت که بهشون کاملا دیگه مجنونه و یه سری کاری خاصی میکنه که روز نمیده که گفته بشه کاملا مجنون شده. یعنی همون موقعش هم که عراق ایشون رو میفرسته ایران، ایشون دیوانه شده بود، یعنی عراق نگرش میشه، یعنی منافق خیلی چیز خاصی نیست. شیخ علی تهرانی کی بود؟ شیخ علی تهرانی داماد خانواده حضرت آقا، یعنی خواهر حضرت آقا همسر شیخ علی تهرانی بود و اون پسرش میگه محمود مرادخانی حضرت آقا میشه دایی ایران که اول فیلم هم صحبت میکنه، میگه من محمود مرادخانی هستم، حضرت آقا میشه داییشون. این شیخ علی تهرانی میاد مدعی میشه که آقا این آقای خامنه‌ای که شده رهبر نه فقاهت داره نه اجتهاد داره، من ایشونو میشناسم و ایشون منبری هست. نه آقا، حضرت آقا از سال 62 عضو مجلس خبرگان بوده، خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی اولی، بنابر قانون اساسی دومی باید کسی باشه که فقاهت داشته باشه و مجتهد باشه، نه مرجع، باید اجتهاد داشته باشه. اصلا کسی که اجتهاد داشته باشه نداشته باشه تو خبرگان هاش نمیدن. حضرت آقا اصلا 62 تو خبرگان بوده، اجتهاد بشه حضرت آقا. این یه ادعا. تو هم یکیش منتظری از همین همه که میگه شیخ علی تهرانی استاد، حتی اولا شیخ علی تهرانی استاد از دعا نبوده است، نه استاد اخلاق بوده نه استاد مبانی فقهش هم نبود، استاد هیچ چی نبود، هم شیخ علی تهرانی استاد اخلاق بوده توی مسائل، ولی استاد از دعا نبود. میگه که منتظری و شیخ علی تهرانی انتصاب ایشون رو به رهبری ابتذال شیعه میکنن. بذارید من این دروغ رو براتون میگم که این خودش دروغه. آقای منتظری بعد از به رهبری رسیدن حضرت آقا پیام می نبرد، پیام تبریک. من می خونم اون پیام تبریک 23/3/68 آقای منتظری، کسی که بی بی سی ادعا میکنه ایشون گفته که انتصاب ایشون به رهبری یعنی ابتذال مرجعیت شیعه، ببینید چه پیغامی میده. جناب مصطفی بودت الاسلام علی مسلم آقای حاج سید علی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاتو، پس از سلام و تحییت و تسلیت به مناسبت زایج و ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام، به ارتحال روی خدا پیشوای عالی قدر آزادگان و مستضعفان جهان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قائد اعظم الشان حضرت آیت الله عظما امام خمینی قدس سره روشنی که به همه جامعه درس فداکاری اعلام فعلا را داد، از خداوند قادر متعال مسئلت می آورد جنابانی را که فردی لایق، ببینید چه توصیفات به کار برده آقای منتظری، فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزه و انقلاب تجربه‌ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده‌ای، در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب عالی محول نموده است یاری نماید.
منبعش کجا؟
منبع نامه
توی چیز هست، خاطرات،
توی خاطراتی هستش، کتاب خاصی الان من مد نظرم نیست، ولی فکر میکنم که کتاب خاطرات آقای منتظری هم که آقای بادامچیان این اومد نقد کنه این باشه، ولی خب این توی اینترنت هست، خیلی چیز خیلی خاصی هم نیست، ولی تاریخش هم 23/3/68 من الان کتاب خاصی مد نظرم نیست که خدمت رو فرارش کنم، ولی خب یه باید تحقیق جزئی مشخص میشه که آقای منتظری یکی از افرادی بوده که به عنوان مرجع به ایشون تبریک میگه. کجا آقای منتظری گفته که ایشون ابتذالشی است؟ آقای منتظری 13 رجب سال فکر میکنم 78 یا 76 دقیقا نمیدونم 76 بود که اون صحبت های آقای منتظری نشون میده ایشون تغییر میکنه آقای منتظری. آقای منتظری کلن اصلا بعد از اون اتفاقات نظام، یعنی از سال 68 که ایشون این اتفاق براش میفته تا زمان خودشون، من شنیده بودم که نماینده قول میکرده که در رد به اتفاقی هم مطلب نوشتن، حالا هم چاپ نشده. آیا منتظر یه هم چوده این که اونجا نبیه که آقا شما نه مرجعی نه شما فقط شعن نظارت داری و به آقای خاتمیه که برو به ایشون رو که من 20 میلیون رأی دارم، مردم به من رأی دادن، من به تو، نه این حرفا نیست. حضرت آقا از اول مجتهد بودن، به وقتشون هم ساخت همین خود این آقایی که الان به دردش میکنه بهش تبریک هم گفت این هم نمیش جان بعد مراجع هم بودن هم شدن شما هست میکنم که کیا بودن خیلی من آقا اون زمان مرجع نبودن که این آقای مهدی خلجی من نویسنده هم یادمیه که حضرت آقا اومد رهبری رو از مرجعیت برد به نخود و نرفت اونجا توی اون بیتش بیت مرجع نبوده خب اصلا محسن مسلم مشخصی آقا زمانی که به ولایت رسیدن مرجع نبوده، دلیلی هم نداره وقتی آقا به رهبری رسیدن که راوی میگه که حمل و قافیه گیر کرد و نرفت جماران. خب میگه جماران دفتر بود، جماران یه خونه بود و یه حسینیه که خانواده امام زندگی میکردن و زندگی میکنن. از تا آقا رشت اونجا چی؟ میمونش بیرون اونجا بعد امام به خاطر تجهیز دکترا رفت بودن اونجا، شرایطش خوب بود، آب و هواش خوب بود اونجا که بیمارستان قرد روز کرد و دو حسینی هم بود و شرایط خاصی برای امام بود، یعنی مثلا امام که اونجا نبود، امام قوم بود و قوم اومد تهران کردی مازارا بشون راوی میگه که همه جا خوردن نرفت جماران اومد یه جای دیگه شهادسه بزرگی. خب آقا جماران زندگی میکنه باید خامنه بگو چی بگه میگه چون من چی بگه من اینجا اونجا یه جایی تشکیل داد. بعد آقا به واسطه ای که رئیس جمهور رو کار دفتری کرده بود، خب خیلی بیش از امام توی مسائل وارد بود. اونا یه نهادی درست کردن و بالاخره جایی مشخصی و به بیتی و یه سری کار کنن. یه جا میگه که 4000 نفر اینجا کارمنده. آقا 4000 نفر جا نمیشن که اونجا کنن، که این 4000 نفر کارمند داشته باشه. 4000 نفر میخواد چی کار بیت ره بریم؟ اینا همش ادعا همون، نیاز نداریم ادعا رو رد کنیم که اینا ادعا کردن. کسی نهید بگه آقا چرا شما برش این 4000 نفر نیست. خیر رفقای برده میدونن البنی اینا تا در نقطه ای اونی که ادعا میکنه باید بیر اثبات کنیم. ما هم که ادعایی نداریم، اینها دارن این حرف رو میزنن. تمام این فیلم بی بی سی ادعاست، هیچی نیست. ادعایی که بنابرای یه نقل قولی داره انجام میشه. من آخری مطلبی که عرض کنم بحث منگزشی شما عجب المنظوری که خیلی بی بی سی جالب استفاده میکنه و خنده داره. اگر یه تیکه این مستند نشون بدن من به تو میگم، اگر بیاد اونجایی که بحث آب سرسیون و مجلس رجب المنظوری میگه اینجا رو با فیلم بریم جلو، که یه خاطره از یه تاریخچه از مجلس ششم این رو خدافظی کنیم با رفقا. خیلی وقت رفقا من عذر میخوام چون این چند تا مورد احساس کردم مهمترین نکاتش بود. معذرت خواهم چون پاورپوینت اینا رو درست کردم و اینا همه شب فیلمنامه توش بود. متاسفانه اون چیزی که بعد انجام دادم نه اینم یادم رفت دیگه. من این اصلا با پاورپوینت رو بهتر هم نمیشه
خوب نبشه که همه مردم هم در
خب همینجا خوبه
که کربوبی قبول کرد که اون نامه خونده بشه که اون نامه خونده شد و مخلی
متعرده بشه.
خب ببینید آقای مزروعی نماینده مجلس ششم که فرار کردن میاد یه تاریخچه مجلس ششم میگه و خیلی وقت قبلش میزنه و بحث روشنفکران مطرح میشه، قتل زنجیره‌ای و خیلی چیزا. من هم همه رو گذرم دنبال اینجا فقط میخوام این استفاده رو کنم. یه نفتی سر گفتیم یه میگه که ما اومدیم قانون مسئولات رو تغییر بدیم، بعد اومدیم تو مجلس اینه که یه نامه رسیده از آقای میرجازی که آقا نامه دادن و بعد اینا درسته. آقای مزدوی تا اینشو داره درست میگه. حالا ما یه تاریخچه جزئی از مجلس ششم رو بقا بگیم بعد یه مصورت های آقای مزدوی. ببین آقا مجلس ششم وقتی تشکیل شد اتفاقات زیادی تو مجلس ششم افتاده. چند تا از این اتفاقات مجلس ششم خیلی دیگه نمادی بوده، یعنی نادر بوده تو مجلس های بعد از انقلاب، یا نادر بوده تو این مجلس که ما همه عرض میکنیم. ببینید مجلس ششم تا 78 تشکیل میشه، قانون مطبوعات که اینها میخوان بیان عوض کنن سال 79 بوده. دقت کنید به تاریخ، سال 79 مجلس ششم میخواد بیاد قانون اصلاح قانون مطبوعات که 4-5 ماه پیش توسط مجلس پنجم تصویب شده دوره عوض کنه. قانونی که هنوز ابلاغ نشده اجرا نشده اینو میخواستن عوض کنن، که حکم حضرت آقا بر این بود که آقا قانونی که هنوز ابلاغ نشده 4-5 ماه تا تایید شده توسط مجلس قبلی شما برای چی میخواید که عوضش کنید تغییرش بدید؟ بذارید قانون ابلاغ بشه اجرا بشه بعد حالا ببینید ضعفش کجاست بعد حالا ببینید بحث کنید. در صلاح نظام نیست که صلاح نظام نیست اینا هم قدیم از این نامنده که این بحث مطرح بشه و آقای کروبی که اگه خدا بخواد ایشون رو جدا دارم عرض میکنه که به بخشته شاید یکی از جایی که پاده بخشتش اینجاست که گفتن این حکم حکوماتی سفر حکم حکوماتی بود خیلی اصلاحات دنبال این کش بگیم حکم حکومتی نبود آقای کروبی علکی بفرد نه حکم حکومتی بود. چا چونی که از رهبر بگیر آقا به سلاح نیست، یعنی حکم حکوماتیه مصلحت، یعنی سلاح حکومان، یعنی حکم حکوماتی مصلحت هم رهبر با تشخیص کرد. اگر میخواد آقا در بشه کار بشه کروبی شاید اینجا بشه، شاید آقای کروبی میاد این حکم رو میخونه مجلس، میخوان قبل از اینکه آقای کروبی بخواد این حکم رو بخونه این اصلاح طلب ها میخوان میان برن از این مجلس بیرون که آب سلکسیون بشه، آب سلکسیون که مجلس از رسم میاد دوزه و این نامه خونده نشه، دنبال این بودن. ولی اینا میبینن که این کار نباید بکنه، به ضررشون میاد، مجلس نامه برایت میشه و خب این از دستور کار خارج میشه، رئیس مجلس این از دستور کار خارج میشه و خب اون اتفاقی که اتفاق نامیمونی که باید میخواست بیفته نمیفته. این یکی از کارهای مجلسه، یعنی سال 79 اینا اومدن یه همچین کاری کرد. خب این مجلس ادامه داشت، ادامه داشت، این حرف ها و حدیث ها و چیزایی که به نظام میگفتن تمام این ها سیوی که اردی بهشت سال 81 127 نفر از نماینده های مجلس نامه میدن که به نامه جام زهر معروف شده، نامش هم هست میده که بگم روزنه دارم اینجا بخونم پس بهید بخون که اینا چی گفتن از اتاقا، چه ادعایی کردن و چه خاصی بشن از اتاقا. 127 نفر این نامه رو نوشتن محرمانه، بعد بعد از 3 روز این نامه توسط یه سری افراد خاص منتشر شد و همه فهمیدن و بعد رفتن پیش آقام سرخترانی خیلی قرارایی کردن و گفتن که فکر میکنید که اینجوری بنده کوتاه نمیایم بهت به کارتون برس. این یکی از کارهای مجلس شده. دوباره کارش بود سال 61 دی 81 داشت سیلیوی که اردی بهشت 81. خب بعد از این یواش یواش که داریم میرسیم به انتهای مجلس، به واسطه کارهایی که اینو انجام دادن، همین نامه خودش هم یه نامه، نامه اینجوری نوشتن و کارهای دیگه، شورای نگهبان اومد اعلام کرد که خیلی از این افرادی که مجلس هستن و به واسطه فیلترهایی ما که ما داریم برای مجلس بعدی رد نمیشن، این فیلتر همین فیلتر رد نمیشه، یعنی تایید صلاحیت نمیشن برای مجلس بعدی قبل از اینکه حالا شروع نگهبانی نظر قطعی رو بده. ولی خب زمزمه هاش بود که آقا خیلی ها رد میشه. این که اومد حالا نظریه زمینی چیز شد، اینها یک روز بعد از اعلام رسمی مجلس شورای نگهبان معلومه که کیا رد شده، اینها اومدن اعتصاب کردن. مثلا مشخص بود که اعتصابش هم خیلی چیز خیلی خاصی تیم میخوام سند بدیم، اینا همش هست، خیلی تاریخه کتابی رو خبرگزاری فارس چاپ کرده در مورد عمل کرده مرسی شد داره معروفی هستش تا اون بکن مطابقه کن. 21 دیمای 82 اعتصاب شروع شد، اینا اومدن بیرون مجلس اعتصاب کردن، آقای بهروز نقوی و محمد خاطری برادر محمد رضای خاتمی برادر محمد خاتمی رئیس جمهور اسفق اومدن یه خطبه آتشی میخوندن و خیلی تحریک کردن و واقعا خوب حرف بزنن دیگه. از توی اون مجلس اومدن گفتن که کاخ سفید به داده ما برس، کنگره به داده ما برس، این حرفا زده شد این اعتصاب مستقیما بی بی سی و سی ان ان نشون میدادن این اعتصاب پای نده من نمانده مجلس شروع اومده این کارها رو کردم، این اعتصاب ادامه پیدا کرد تا تاریخ 12 بهمن 82 این اعتصاب بود، یعنی نزدیک به 21 و 12 ساعت میشه هم شده است 20 روز اعتصاب کردن. بعد از اعتصاب اومدن داخل مجلس برگاه های استعفا رو بلند کردن، یه کار خیلی نمایشی تبلیغات عظیمی هم کردن، واقعا هر کی پشت این قضیه بود آدم این کاره ای بود که نشون داد میکنه، یعنی همش استعفاشو علکی بود ولی این استعفا رو همه رو با هم دیگه برگاه های زرد رو بردن، پرونده زرد رو بردن بالا داشتن و میزن همجوری کروبی همینجوری میگرفت و میذاشت اونجا و خیلی صحنه جالبی بود واقعا، حالا نشون میدید. بعد راهی میگه اینجا چند تا حرف میذاره. یکی آقا کسایی که حالا بذارید پخش بشه من صحبت کنم. اینجا رو پخش بکنید. میتیکر ببینید این حرفایی که من زدم حالا ببینید.
اخیراً قانون مطبوعات اصلاح شده و اسم مدت زمانی بگذره این قانونی که اصلاح شده است عمل بشه، بعد در واقع برای اصلاحش قدم برداشته بشه.
نماینده هایی که در برابر رهبر مقاومت می کنند اجازه شرکت در انتخابات بعدی را ندارند. اینجا استعفای دست جمعی نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان.
استعفای آقا چی شد؟ نظری اومد گفتش که تا قابل مطبوعات بی‌بی‌سی راوی اومد گفتش که نمایندگانی که در مقابل حرف رهبر ایستادن اجازه ورود به دور بعدی نداشتن و دست جمعی استعفا دادن. چی شد؟ از 72 پرید 82. یعنی بحث مخالفت با خوند قرائت حکم حکومتی رهبر چسبید به 82 بحث عدم صلاحیت نمایندگان برای دوره بعدی مجلس. پس شد نمایندگان در داخل به خاطر مخالفت با حکم رهبر برای دوره بعدی تایید صلاحیت نشدن. این در سال 82. دقت کنید بعدش که میخواد بیاد بیرون مجلس چی میخواد بگه و از اونجا به کجا میپره. آقا پخشش کن، دقت کنید اونجا چی میگه.
علی مزروعی نواده محترم مردم استان. پنجه
مجلس شورای اسلامی زمانی میتواند حافظ دستاوردهای انقلاب، مدافع حقوق و منافع مردم، ضامن استقلال و عزت و اعتلاء کشور.
از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات لاعادلانه؟ نمایندگان حامی رهبر در مجلس هیچ انتقادی را علیه او تحمل نمی کنند.
اشکال ندارد. ببینید داره یک وظیفه قانون اساسی خبرگان را میخونند. آقای موسوی نوشته تو بردار. آقای موسوی نوشته تو بردار.
چی میگه را بید؟
در بیرون مجلس انتقاد از رهبر بهای سنگین تری دارد.
آقای جان فاقی اشکال
آقای به شما رفتی نداره. آقای نبیزاده
خب گفت در بیرون مجلس مخالفت با رهبر بهای سنگین تری دارد. ببینید در بیرون از نایده سال 82 مخالفت با رهبر، ما هیچ قاعده‌ای و شورشی و مخالفتی در سال 82 توسط دانشجو مردم در بیرون مجلس نداشتیم، هیچی نداشتیم. حالا پخش کنیم چی میگه.
پلیس و نیروهای لباس شخصی به تجمع دانشجوهای معترض به تعطیلی مطبوعات حمله میبرند.
هزاران نفر خب اومد چی گفت؟ اومد گفتش که بیرون از این قضیه دانشجویان به خاطر مخالفت با رهبری و به خاطر بسته شدن مطبوعات تظاهرات کردن. بسته شدن مطبوعات و اون روزنامه سلام سال 78 بود. اگر دانشجویانی هم بیرون ریختن سال 78 بود، نه سال 82. سال 82 بیرون مجلس هیچ اتفاق نیفتاد، هر دعوایی بود داخل مجلس بود. وقتی داره فیلم ها رو پخش میکنه همون فقط دیدن دیگه چه اتفاق افتاد دیگه. گاف دیگه خیلی خنده دارترین جایی که اومد اینو گاف دادن و دور گفتن همین تیکه است. زیر زمای بی بی سی نمیشه قاعده هیچ دایتی. یعنی از 82 پرید رفت رو 78. ببینید چقدر قشنگ استفاده کرد بی بی سی و هیچ کی فکر نمی کنم باره اولی که نگاه کرد متوجه شده باشه این قضیه. که سال 82 یعنی اگر رفقا بدونن که تاریخ چی بوده مشخص نمون اول. ولی خب خیلی دیگه با این تیکه این کاملا مشخص میشه که چه دروغ گفته شده اینجا. اینها به واسطه این دروغ ها میان اتهام میذارن، دروغ میگن و حکم صادر میکنن. از مهمترین چیزهایی بود که من توی این مستند اشاره شد همین چند تا نکته بود. یه نکته‌ای میاد آخر این مسئله میکنه. البته من دو تا نکته هست که برای عرض کنم دیگه واقعا خداحافظی میکنم. ببخشید نظرم. یه نکته‌ای میاد که میاد یه سری افراد رو توی بیت رهبری معرفی میکنه. آقای میر حجازی و سردار بهی، آقای شیرازی، محمدی گلپایگانی، آقای محمدی و جبکوری ها. اطلاعاتی در مورد اینا به اطلاعات خیلی غلطی نیست. اگر کسی داره اینجا ضبط میکنه اتفاق قطع کنید، ضبط نشه بهتر. اطلاعاتی غلطی نیست. یه حرفی میاد در مورد آقای میر حجازی میزنه، میگه که آقای میر حجازی حرفش حرف رهبره و کسی که نه برای حال برنامه ریزی کنه و گذشته، کسی که برای آینده برنامه ریزی کنه. ببینید یه ادعایی داره مطرح میشه که بعد از جریانات اخیر توی کشور ما بعضی ها این ادعا رو مطرح میکردن که آقا افرادی در بیت رهبری هستن. کسی اگر کسی رو ضبط میکنه اینجا رو کسی ضبط نکنه. افرادی در بیت رهبری هستن که اینها دارن دستور میدن، اصلا آقا کاری نیست که اینها دارن نامه میدن بیرون. ببینید اگر یه رهبری بود اینجوری میخواد بیتشو به چه عملا بدالتش و فقاهتش و اجتهادش همه رفته زیر سوال. رهبری که نتونه بیت خودش رو مدیریت کنه که رهبر نیست که. توی این مصطلح که ادعای میکنه که آقای میرجازی کسی که حرفش حرف رهبره، کسی که داره برای آینده برنامه‌ریزی میکنه، برای آینده برنامه‌ریزی یعنی چی؟ من نمی‌فهمم. فقط یه چیزی نمی‌فهمم که یه همچین ادعایی تو ایران هم داره مطرح میشه. توسط بازی داره مطرح میشه. حالا چه ارتباطی بین ایران و انگلیسی فارسی هست؟ نمی‌فهمم. بحث دومی که خدمتتون عرض کنم اون مهدی خلجی که آخرش میاد اون تیر خلاصی میزنه، موقعی که اینجاش کچله میاد میگه که یه چیزایی رو جالب میگه. میگه آقای خامنه‌ای مدیریت خیلی خوبی داره، خیلی با منطق رفتار میکنه، به تدریج رفتار میکنه، خیلی محافظه‌کار رفتار میکنه، ولی امام خمینی، ولی آقای خامنه‌ای نمیدونم امام خمینی چی آقای خامنه‌ای آقای خمینی میگه ایشون نه، ایشون خیلی تون افراطی و گاهی اوقات بدون عقل و بدون اندیشه هست میکرد. ببینید به غیر از این که بگه حضرت آقا محافظه‌کاره، بقیهش رو قبول داریم. بله حضرت آقا با منطق رفتار میکنه، تدریجی رفتار میکنه، خیلی حوصله داره. محافظه‌کارش رو قبول نداریم. یه مثال میاریم برای اینکه محافظه‌کارش رو قبول نداریم. اینکه حضرت آقا توی صحبتی که توی نماز عید فطر کردن تو اون زمان اصلاحات گفتن که اگر اتفاق بخواد بیفته قطعا بدونید که صلح امام حسن اتفاق نمیفته. اگر بخواد اتفاق بیفته عاشورا اتفاق میفته. ما یه مقاله ترجمه کردیم برای یکی از اسرائیلی‌ها بود که اسرائیلی فهمیده بود. گفته آقا این آقای وقتی اینجا یه حرف گذاری یعنی که آقا محافظه کار نیست، این انقلابیه، ما باید از این بترسیم که حرفش حرفی زده. از حضرت آقا محافظه کار نیست، آدم محافظه کاری حرفو نمیزنه. محافظه کار توی علمت سیاسی یعنی که با وضع موجود بسازه، هرچه پیش آید خوش آید، نزن چیزی رو خراب کنه. این که بگه آقا ما دنبال صلح امام حسن نیستیم، دنبال عاشورایی، یعنی که آقا این آقا خیلی اینجاش داغه، به قول وزن نه آقا کرش خیلی بگم سر داری. ولی خب یعنی خواهیم که حضرت آقا محافظه کار نیست. من روی صحبتم صحبتهای بعدی که بین بعضی از بچه از بولدائی ها و حتی خود دانشگاه امام صادق این هست که میگن که آقا اگر الان امام بود اون صحبت های تعیید صحبت های مهدی خلجی ها که میگفت آقا اگر امام خمینی، ولی امام خمینی افراطی و تند و بدون اندیشه اولا که امام خمینی الان این بحثی رو مطرح کنم که الان یکی آقا اگر امام خمینی الان بود مهدی کروبی و میرحسین موسوی گوشه زندان بودن. من میگم که آقا خیلی مثلا صبور آقا جایگاه امام خمینی رو خیلی آقا این حرف رو نزنید. برید صحیفه امام رو بخونید، سیره عملی امام خمینی رو ببینید چیه، بعد برید تحلیل کنید. نگید که اگر امام خمینی الان بود فلان میشد، الان که آقا زندگی شده. خیر آقایون، قطعا بدون شک خدمتتون عرض کنم اگر امام خمینی الان بود همین کاری رو میکرد که آقا کرده. براتون یه مثال بزنم. آقا زمان سال 60 میومدن پیش امام خمینی گریه میکردن، سند نشون دادن که آقا این بحیثت داره اینجوری میکنه، داره فلان میکنه، بیچاره کردیم آقا، داره این حرفا رو میزنه. خودت شنیدی قاعده مثلا 13-14 اسفند رو دیدی امام خمینی چرا نمیدونی این فلان به فلان بده؟ امام گفت خیلی آقای بحیثت خوبه، برید باش بسازید. برید امام چقدر صبور بوده نمابر بحیثت. اینجوری نگید که اگر امام بود امام اینجوری میکرد. هم امام میره زیر سوال، هم حضرت آقا میره زیر سوال. یعنی با این تاییدی که ما میکنیم هم امام داره میره زیر سوال که آقا امام خیلی افراطی بوده نا تون فلان. هم این که آقا حضرت آقا اون جایگاهی که اون برشی باید داشته باشن نداره، خیلی این گونه نیست. هم حرفی که حضرت آقا زنه آقا جذب حد اکثری نفر داره که واقعا همینه، واقعا همین. من معذرت خواهی میکنم، مصاحبه میکنم اگر حرایزم خیلی دوبانی شد. اولا به خاطر این پیرمه ساعت نداشتم، معذرت میخوام. خب اونی که احساس کردم که این کامپلیتی که میخوام بگم باید گفته بشه، البته خیلی حرف میشه اگر توی نقد بود. توصیه هم همون توصیه هم که رفقا تاریخ معاصر رو خوب بخونن که بتونن از ولایت فقیهشون به نحو احسن دفاع کنن. تهدید از فرج آقای معظمان سر از خط فرج.